سید مهدی موسوی تبار مهمان عزیزی رو از طریق خطوط ارتباطی برنامه دعوت کردن که الان ارتباطمون باهاش برقرار. از زبان سید عزیز آشنا بشیم با مهمان برنامه.
آقای ملک حسینی ناشر در واقع انتشارات نسل نواندیش هستن که خب تو این حوزه کتابهایی رو منتشر کردن و
یعنی حوزه روانشناسی.
حوزه روانشناسی بله. و خب سالهاست دارن این کار رو انجام میدن و به نظرم خود ناشر کتاب روانشناسی بهتر میتونه راجع به این صحبت کنه. ما هم راحت‌تر میتونیم سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم.
پس اجازه بدید که من یه عرض سلامی داشته باشم و خدا قوت خدمت جناب ملک حسینی. بسیار خوش آمدید به برنامه تقاطع فرهنگ.
سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید. منم به شما شنوندگان عزیزتون سلام میگم. فقط یه نکته رو من باید اصلاح بکنم. مسئول انتشارات نسل نواندیش آقای دکتر بیژن علیپور هستم و من مسئولیت امور تجارت الکترونیک
بله بله در بخش فضای مجازی و تجارت الکترونیکی رو. بسیار ممنونم بابت این اصلاح. جناب ملک حسینی، من میتونم شما رو خواهش کنم ازتون که چند لحظه پشت خط باشید، ما پاسخ جناب موسوی تبار رو نسبت فرمایش جناب زیورعالم داشته باشیم و بعد در خدمت شما باشیم. منتپذیر لطفتونم. سپاسه جان در راستای صحبت احسان.
آره نکته که داره احسان میگه نکته کاملا درستیه، اما ریشه شاید برگرده به ذات انسان، بخواد اصلا ربطی به ایرانی نداره. ما دنبال راه‌های ساده ایم. یعنی اگه یه کتابی بیاد به ما بگه 365 روز هر روز کلی برنامه کلی سختی داره، ما نمیخریمش. اما اگه بیاد بگه آقا قورباغه تو بخوری کافیه بر خوشبختی، که اصلا معلوم نیست با چه معیاریه، یا پنیر تو، یعنی راه‌های آسون رو آدمیزاد ناخودآگاه میره سمتش، نمیخواد سختی بکشه.
حالا الان تو ایران این کتابا نفروش هست،
ممکنه جاهای دیگه امریکا... باشه، ممکنه بعضیاشون اونجا باشه بعضیاش هم نباشه.
در مورد پنیر من چیز کردم، یه تحقیقی کردم، جزء کتابهای پرفروش سال 2003
الان پرفروشن کتاب آمریکا الان خاطرات اوباماست دیگه
11 بوده، نه از نظر فروش میزان جلد میگم 1,100,000 گزارش که مبدی کار کرد 2017 بود.
الان آقای اوباما کتابش رکورد زده، کتاب خاطراتش که در واقع یه گوست رایتر داره، یعنی نویسنده شبح داره، خودش ننوشته، اینجوری با حسابش کنه. اونجا کتاب خاطرات خیلی پرطرفدار هست.
درست.
الان اینجا مثلا یک سیاستمدار سابق کتاب بنویسه چقدر مثلا خونده میشه؟
آره واقعا به خود سیاستمدار،
ولی پرفروش‌ترین کتاب بازار نخواهد شد در نهایت.
بی تردید. چون داریم بحث دور میشیم و مهمانی هم داریم، احسان جان اجازه میخوام که خب سید جان ما بحث شما رو با آقای ملک حسینی داشته باشیم، منم به فراخور وارد خواهم شد.
سلامت باشید. آقای ملک حسینی من سلام مجدد کنم خدمت شما. آقای ملک حسینی
جانم دست
سلامت باشید. یه نکته ای که ما با هم هم صحبت کردیم و خب توی گزارش فریختگان هم اومده بود، دلایل اقبال مردم، اقبال بیشتر مردم به کتاب‌های روانشناسی. ما اونجا صحبت کردیم که خب ایام قرنطینه باعث شده که مشکلات زناشویی و خانواده‌ها بیشتر بشه و این مشکلات در واقع طرفین دعوا رو میبره سمت اینکه بخوان اصلاح بکنن یا مشکلشون رو به طریقی حل بکنن. و حالا که ما میبینیم که مثلا ویزیت روانشناس و روانپزشک و اینا ممکنه خیلی رقم بالایی باشه، اینا به ناچار رو میارن به خوندن کتاب‌هایی که کمکشون بکنه رابطه‌شون رو، در واقع رابطه زناشوییشون رو اصلاح بکنه یا روابط دیگه پدر و فرزند و اینها. ما اینو صحبت کردیم با هم راجبش، اما یه خود اینجا می‌خوایم دقیق‌تر بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته که توی فصل پاییز و الان و توی این شرایط شاید بد اقتصادی ما شاهد بالا رفتن فروش کتاب‌های روانشناسی هستیم. آیا مردم به یه جایی رسیدن که دارن تو زندگیشون اهم و مهم میکنن، اولویت بندی میکنن که مشکلات در واقع روانی یا مشکلات خانوادگیشون، مشکلات شخصیشون شاید اولویت داشته باشه مسائل روزمرهشون یا مسائل مهمی مثل لباس و خوراک و پوشاک و اینها؟
باید در نظر بگیرید همیشه توی دورانهای مختلف توی سالهایی که ما کتاب میفروشیم متوجه شدیم که نیمه اول سال معمولا همون اردیبهشت ماه و نمایشگاه کتاب ما رشد فروش کتاب رو داریم و بعد از اون دیگه نهایت توی تیر یا مرداد یه بار دیگه ممکنه رشد فروش داشته باشیم. و این چند سال اخیری هم که وزارت ارشاد یه برنامه هفته کتاب رو به وجود آوردن، تابستانه کتاب، بهاره کتاب و چنین برنامه‌هایی، دوباره اون بازه ما رشد فروش رو داریم. ولی بعدش شهریور ما کاهش داریم، مهر کاهش داریم، آبان کاهش داریم، تا باز هفته کتاب و دوباره نیمه دوم سال عموما ماهانه بیشتر از نیمه اول سال فروش کتاب رو داریم و رشد کتاب رو داریم. و الان یک دلیل دیگه هم که اضافه شده به این دلایل قبلی اینه که خیلی از کاربرا، خیلی از کسایی که به دنبال کتاب هستن الان دانشجوها رو شما در نظر بگیرید این افراد هم اضافه شدن، این افراد دیگه توی خونه دارن درس میخونن، دیگه خیلی کلاس آنلاین شده و فرصت بیشتری رو دارن برای اینکه توی خونه باشه. حالا یه دلیل دیگه هم داره، اینم اونم میتونه این باشه که طول روز که کوتاه‌تر شده، آدم‌ها زمان خلوت بیشتری رو دارن، بیشتر میل به برنامه‌های فرهنگی و اینترتینمنت و سرگرمی و اینها دارن نسبت به نیمه اول سال که خیلی روز طولانی‌تره. این یه بخش سوالتون. یه بخش دیگه شما چیزی که متوجه شدم در مورد اینکه آیا مردم کتاب رو هنوز اولویت بالاتری میگیرن، یعنی کتاب براش اولویت بیشتری داره نسبت به مواد غذایی و اینجور چیزها. ببینید یه مسئله ایه که شاید چند سالی به وجود اومده، شاید میتونم بگم از 7-8 سال اخیر و همچنان ادامه داره، اینه که دیگه کتاب برای سرگرمی مطالعه نمیشه. کسی که کتاب رو میگیره واقعا دغدغه داره، واقعا مسئله داره و اینو ما بارها دیدیم توی نمایشگاه کتاب. یه مثال براتون بذارم، من تو من داداشم همین الان پیشمه، حدودا 15-16 سال پیش کتاب خونهش رو نگاه میکردم و این کتاب خونه از دهه 60 جمع‌آوری شده و یه کتابی داشتن آموزش تکواندو. من بهش گفتم کتاب آموزش تکواندو اصلا یعنی چی، به چه دردت میخوره؟ من گفت که اونجا مگه اون موقع باشگاهی بود که ما بریم تکواندو؟
بله،
آموزش
بله.
شطرنج. بعد من نگاه کردم براش کم دیدم دهه 60 دهه 70 به دلیل اینکه سرگرمی ها خیلی کم بوده، مثل اینترنتی نبود، مثل رسانه های مختلف خیلی محدود بودن، تنها سرگرمی آدم شده بود کتاب خوندن، یعنی تنها رسانه که داشتم های سرگرم شده این بود. ولی توی این 10-15 سال اخیر با آمدن اینترنت، رسانه های اجتماعی، سینما، توسعه سینما و موارد خیلی مختلفی که تو حوزه اینترتینمنت هستن، باعث شده آدم ها بیشتر بخوان بیان به سمتی که دغدغه داشته باشن برای کتاب. یعنی کسی کتاب رو میگیره واقعا بهش نیاز داره و ما اینو توی نمایشگاه کتاب بارها دیدیم. یه نفر اومده مثلا ما میگه که من الان این مسئله رو با همسرم دارم، آیا واقعا این کتاب میتونه به من کمک بکنه؟ و من دیدم مثلا 10 تا کتاب برداشته و بعد باهاشون صحبت می‌کردیم و میگفتیم این دوتا به درد شما میخوره، بقیه چیزا به دردتون نمیخوره. این هم یه موضوع دیگه. و یه مسئله دیگه هم که ما صحبت کردیم در موردش، من خواستم توضیح بدم، این کتابای روانشناسی چند دسته هستن. یه دسته روانشناسی تخصصی دانشگاهیه که ما اصلا این چیزها رو چاپ نمی کنیم.
بله، بله.
کتابای هستن آکادمیکه و باید خود روانشناسا و متخصصا روشون نظر بدن. یه دسته کتاب ها بهشون این روانشناسی عمومی و این کتاب ها مثلا همون کتاب های گرباغت را بخور یا این کتاب های اینجوری که خیلی ساده و سریع بودن، تقریبا 10-15 سال پیش خیلی خوش اقبال بودن و خیلی نتیجه می دادن، هم توی آمریکا، هم توی اروپا، هم توی ایران. و الان تقریبا توی این 5-6 ساله خود مخاطبین رفتن به سمت کتاب هایی که خیلی عملگراتر باشن، یعنی دقیقا اشاره می کنن که آقا اثر مرکب پرفروش شده، برای این که میگه آقا اگه میخوای موفق بشی باید 6 صبح بیدار شی، خودتو گول نزن، اگه میخوای لاغر بشی نباید شیرینی بخوری، حالا هر روز بگو من دوست دارم لاغر شم، تا زمانی که این برنامه رو توی زندگیت وارد نکنی نمیتونی لاغر بشی.
بله.
و از این جهت این دسته کتاب ها الان خیلی خوش اقبال تر شدن و یه دسته جدیدی هم اضافه شدن به کتاب های موفقیت به نام کتاب های استارتاپی که توی این 10 سال چون استارتاپ ها خیلی توی دنیا توسعه پیدا کردن، رشد کردن، این سبک کتاب ها هم اضافه شدن. کتاب های مثل قدرت عادت که در این سبک میاد و توضیحات میده برای کسب و کارها و اهمیت تکرار درست کارها رو میگه برای موفق شدن.
بی نهایت سپاسگزارم. و در نهایت چون ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم جناب ملک حسینی، اجازه بخوام که پرسش پایانی رو من داشته باشم. در بحثی که مطرح شد به هر حال درباره این که می تواند اگر مخاطب البته شناخت درست و دقیقی نداشته باشد در انتخاب این کتاب ها به جای توفیقی که یا حسنی که براش داشته باشه، خدای نکرده اثر سوء داشته باشه، شما با این رویکرد و نظر موافقید یا خیر؟
ببینید یه واقعیتی که اصلا غیر قابل انکاره، هر چیزی میتونه این قضیه رو برای خیلی آدم ها به وجود بیاره و نمیتونیم واقعیتش این رو ما در نظر بگیریم که برای یه عده‌ای میتونه خوب باشه، یه عده‌ای میتونه اثر سوء داشته باشه.
بله.
ما یه نفر مثلا خواننده‌ای داشتیم که من گفت ما خیلی اتفاقی فقط یه دونه از کتاب‌هاتون رو دیدم و با دو تا خطش متحول شدم. و از این طرف هم ما توی نمایشگاه زیاد میبینیم آدم هایی هستن که هر سال میان عددهای خیلی بالای کتاب میگیرن ولی هیچ اتفاقی برایشون نمیفته. و من به یکیشون پارسال بعد 4 سال گفتم که آقا میشه اون کتاب قبلی تو بگی چه اتفاقی برات افتاد؟
بله.
و من دیدم ایشون فقط واسه سرگرمیش خوندن اینها واسه هیچ تأثیری روی زندگیش.
بسیار عالی. بهش میخوام که من پرسش پایانی جناب موسوی تبار رو هم داشته باشم. من عذرخواهی میکنم میان کلامتون چون واقعا وقت ما محدود شرمنده.
دست شما درد نکنه آقای حسینی. یه نکته ای فقط شما فهمیدید که مثلا تو نمایشگاه کسی میاد و یه کتابی رو میخواد مثلا برای کمک به مشکلات خانوادگی. الان نکته ای هم که ما قبل از تماس گفتیم این بود که خلأش حس میشه. آیا بعد از اینکه شما کتاب رو به مشتری میفروشید یا به مخاطب میفروشید راهکاری دارید، در واقع فرایندی است که ببینید اصلا این کتاب به دردش خورده یا نه؟ یعنی همچی اتفاقی هم در واقع پیگیری میکنید که به نتیجه برسید یا نه؟ مشتری رها میشه اینجا؟
نه نه راه نمیشه، ما نمیتونیم که مستقیم تلفنی یا پستی با مشتری در ارتباط باشیم، ولی توی کتاب به این قضیه اشاره کردیم که حتما با ما تماس بگیرید و اگر موضوعی هست به ما بگید.
بله.
اگر توی پیج اینستاگرام ما هم بگردید بعضی وقتا یه سری از مطالب هست، افرادی برای ما یا ایمیل میکنن یا خیلی تماس هم کم شده الان، بیشتر توی دایرکت اینستاگرام به ما میگن که یه چنین اتفاق افتاد، چه این تأثیری روی زندگیشون گذاشت. و از اون طرف هم ما حالا نکته منفیش هم داشتیم، یعنی یک نفر اومده بود به ما گفته من کتاب چلش قانون قدرت رو خریدم، از این کتاب متنفرم و ما باهاش صحبت کردیم چرا، و ایشون من گفت که این داره میگه که آدم‌های بد اینجوری هستن، و ما گفتیم اصلا کتاب ماهیتش اینه که شما بگی آدم‌های شارلاتان چجوری رفتار می‌کنن و شما باهاشون آشنا بشید.
بله.
و این دوستمون مثلا سوء برداشت کرده بود، گفته بود که این داره به من میگه چجوری شارلاتان باشه، حالی که ما اصلا گفتیم کتاب داره میگه که چجوری این آدم‌ها رو بشناس، باهاشون مقابله کن و حواست باشه توی زندگی فریبشون رو نخورد. و این کاملا به صورت پابلیک بود توی اینستاگرام اتفاق افتاد، تا جایی که بتونیم فرض کنیم اینا رو بررسی بکنیم.
ممنون،
بسیار سپاسگزارم جناب ملک حسینی بزرگوار. ممنون که با وجود این فشردگی زمان با ما همراه بودید. آرزوی توفیق دارم برای شما. مانا باشید به مهر، خدا نگهدار شما.